متغیر ساخته نوع نگارش ها ره و به تعداد افراد گاهی ما میبینیم که رسم الخط های متفاوت داریم، در حالی که رسم الخط یک قاعده ثابت و به هنجار و قانونی برای همه افراد میتونه باشه و حتی کسانی که این نوع رسم الخط و قبول ندارن هم طبیعتا انتظار میره که از او پیروی بکنن به خاطر یک دستی رسم الخط، مثل کسانی که ممکن هست به قانون یک کشور بعضی از ایرادها داشته باشن ولی در مواقع عمل باید با طبق قانون عمل بکنن، وگرنه این بیقانونی و تشتتی ایجاد میشه که بسیار وضع را نابسامان خواهد ساخت و این چیزی است که متاسفانه ما در فضای مجازی میبینیم و به همین دلیل بسیار ضرورت داره که یک مقداری ما بتانیم نظم بدیم، سامان بدیم، آگاهی پیدا بکنیم و خودمون را عادت بدیم به رعایت یک سلسله قواعد و اصول در نگارش در فضای مجازی.
وقت زیاد نداریم، این اشاره بکنیم که هفته دیگر درباره خواب و بیداری گپ میزنیم. خدا یار و نگهدارتان باشد تا شنبه.
یارب چه سحر کرد خط عنبرین یار، که از جوی شب با مزرع خورشید آب داد. خدا نگهدار.
میگی عاشقم آخه عاشق اینجوری من که ندیدم، راهی که میری همه خط کشی آشو خودم کشیدم، برو قصه بساز واسه یک نفر دیگه که من پریدم. میگی عاشقم آخه عاشق اینجوری من که ندیدم، راهی که میری همه خط کشی آشو خودم کشیدم، برو قصه بساز واسه یک نفر دیگه که من
پریدم. اولین گازرسانی روسایی. ایران بعد از روسیه دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را دارد که معادل 16% کل ذخایر جهان است. گاز در ایران اولین بار در سال 1287 همراه با نفت کشف شد، اما استفاده از آن برای نخستین بار سال 1344 انجام شد. در همان سال برای اولین بار با کمک همکاری‌های شوروی سابق شرکت ملی گاز در ایران تأسیس شد. با این حال تا زمان انقلاب دولت اقدامی برای گسترش گاز در شهرها نکرد و اکثر مردم در خانه از نفت و چراغ‌های نفتی استفاده می‌کردند. در زمان انقلاب کمتر از 50,000 خانه تنها در 5 شهر کشور گاز طبیعی داشتند. البته به جز یک روستا، هیچ روستایی در سراسر کشور شامل لوله‌کشی گاز نشد. در سال‌های پس از انقلاب گازرسانی در سطر اولویت مسئولین انرژی کشور قرار گرفت و از تعداد 50,000 خانوار به 14 میلیون خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی 280 برابر. برای اولین بار در تاریخ ایران بود که گازرسانی گسترده به روستاها نیز آغاز شد و بیش از 10,000 روستا اینک از نعمت گاز برخوردار هستند. ایران از نظر میزان بهره برداری از منابع گازی نیز برای اولین بار پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم جهانی قرار گرفت و کشورهای قطر، کانادا، چین و نروژ نیز در رتبه های بعد از ایران قرار دارند.
از همراهی یکک شما خوبان و همراهان گرامی تا بدین لحظه تشکر میکنیم. در فرصتی که داریم اجازه میخواهیم که حکایت کوتاهی را خدمت شما خوبان نقل کنیم. میگن در کشور ژاپن مرد میلیونری زندگی میکرد که از درد چشم خواب از چشم نداشت. و برای تداوی چشم دردش انواع تابلیت ها را خورد و چندین تا پیشکاری هم تزریق کرد، اما نتیجه چندانی نگرفت. وی پس از مشاوره فراوان با دکترها و متخصصای زیاد درمان خود به اینمی یافت که پیش یک راهب مقدس و شناخته شده برد. وی به راهب مراجعه میکنه و راهب هم پس از ماینش به او پیشنهاد کرد که مدتی به هیچ رنگی بجز سبز رنگ سیل نکنم. وی پس از بازگشت از نزد راهب به تمام مستخدمین و نوکرای خودش دستور داد با خرید بیلرای رنگ سبز تمام خانه را با سبز رنگ آمیزی کنن. همین قسمی تمام اسباب و اساسی خانه را با همین رنگ آلش میکنن. پس از مدتی رنگ موتر، حتی رنگ کالای اعضای خانواده و مستخدمین و هر آنچه که به چشم میامده به رنگ سبز و ترکیباتش تغییر میده و البته چشم دردشون تا حدودی خوب میشه. پس از مدتی مرد میلیونر برای تشکر از راهب او را به خانش دعوت میکنه. راهب نیست که با لباس نارنجی رنگ به منزلش وارد میشه، متوجه میشه که باید لباسش عوض کنه و کالای به رنگ سبز به جان کنه. وقتی هم که به پیش بیمارش میرسه از او پرسان میکنه آیا چشم دردش خوب شده. مرد ثروتمند نیز تشکر میکنه و میگه بله، اما این قیمتی ترین مداوایی بود که تا کنون داشتم. مرد راهب با تعجب به بیمارش میگه بالعکسی ارزانترین نسخه بوده که تا کنون تجویز کردم. برای مداوای چشم دردتان تنها کفایت میکرد عینکی با شیشه سبز خریداری کنید و هیچ نیازی به این همه مخارج نبود. برای کار نمیتونی تمام دنیا را تغییر بدی، بلکه با تغییر چشماندازت نگرشت میتونی دنیا را به کام خود درآوری. بله دوستان، تغییر دنیا کار احمقانه است، اما تغییر چشمانداز ما، نگرش ما ارزانترین و مؤثرترین روش میباشد. بله دوستان، بر تغییر زندگی نیاز به تغییر شگرف در اطراف ما نداریم، کافی است نگاه خودمان را به زندگی تغییر بدیم. ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. عمران خان صدر اعظم پاکستان صبح امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. با گزارش خبرنگار ما، صدر اعظم پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی حوالی ساعت 9 صبح وارد کابل شد. در این ارتباط گزارشی داریم، ارتباط تلفنی داریم با همکارم آقای ذبیح الله قریشی در کابل. آقای قریشی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. در رابطه با سفر عمران خان به کابل توضیحاتی را داشته باشید که با چه اهداف و برنامه‌های این سفر انجام می‌گیرد و این سفر چند روزه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما خانم حسن‌زاده و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. اما طوری که اطلاع دارین، بنابر دعوت رسمی رئیس جمهور اشرف غنی، عمران خان صدر اعظم پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی صبح امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد.
بله.
و قرار است با رئیس جمهور اشرف غنی، سایر مقامات افغانستان و همچنان دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان پیرامون مسائل مختلف از جمله روند صلح افغانستان گفتگو داشته باشند و همچنان در خصوص مسائل تجارتی و همکاری های بین دو کشور و همکاری های منطقوی گفتگو داشته باشند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت در این سفر مناسبات دو کشور، موضوعات تجارتی و روند صلح و اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی مورد بحث و گفتگو قرار میگیره و این سفر از دید بسیاری از مقامات افغان و پاکستانی مهم دانسته شده. در کابل پایتخت افغانستان امروز رخصتی عمومی اعلام شده و برای موترها، البته موترهای شخصی، اجازه تردد در جاده ها داده نمیشه و برخی از جاده ها و مناطق شهر کابل به حالت نیمه تعطیل در آمده و در برخی از جاده ها حتی برای آبرین اجازه عبور و مرور داده نمیشه. شهر با بیرقای دو کشور افغانستان و پاکستان مزین گردیده. البته اولین سفر عمران خان به افغانستان است که بنابر دعوت رسمی اشرف غنی صورت میگیره. اما برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان بسیار خوشبین هم به این سفر نیستن و به این باور هستن که در روند صلح افغانستان این سفر تاثیر نخواهد داشت، به دلیل ای که به باور این دست از کارشناسان همواره سیاست خارجی پاکستان در منطقه و ویژه در خصوص افغانستان و پاکستان و هند از سوی سازمان استخبارات پاکستان یعنی ISI تعیین و مشخص میشه و حکومت های غیر نظامی پاکستان زیاد در این عرصه نمیتونن ایفای نقش بکنن. این در حال است که عمران خان بنابر روابط نزدیکی که با ارتش پاکستان داره به نظر میرسه که به تناسب سایر حکومت های ملکی تأثیرات بیشتر داشته باشه. به هر حال دیده شوه که در این سفر چی خواهد کردن و چه نتایج را به بار خواهد آورد باید انتظار زمان باشیم.
بله آقای قریشی، فقط به صورت کوتاه بفرمایید که برنامه های این سفر بیشتر سیاسی نظامی هست و یکی موارد اقتصادی و فرهنگی هم در برنامه های این سفر گنجانده شده.
در مسائل فرهنگی چیزی گفته نشده، اما در امور تجارتی و ترانزیتی که یک موضوع بسیار مهم است، پاکستانی ها هم خواهان از این هستند که با آسیای میانه وصل شوند و افغانستان هم علاقمند است که مشکلاتی که سر راهش در برابر مسائل تجارتی با هند داره و کالاهای افغانستان هر از چند گاهی در بنادر پاکستان بند میخوره، پیرامون این مسائل هم گفتگو داشته باشند.
بله تشکر از شما، انشاءالله در سرویس های بعدی خبر باز هم با شما در تماس خواهیم شد. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
تشکر، خدا نگهدار. ادامه خبرها. نماینده وزارت امور خارجه ایران و رئیس جمهوری افغانستان گسترش روابط دو جانبه بین دو کشور را خواستار شدند. با گزارش ایرنا، کاخ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد محمد اشرف غنی روز چهارشنبه در دیدار محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده وزارت امور خارجه ایران در کابل با اشاره به روابط افغانستان و ایران خواستار گسترش مناسبات حسنه با کشورهای همسایه از جمله ایران شد. رئیس جمهوری افغانستان ضمن تاکید بر برقراری صلح در این کشور افزود خشونت و تروریسم نه تنها برای افغانستان بلکه برای کشورهای منطقه خطرناک است و باید اجماع قوی در زمینه مبارزه ضد تروریسم و قاچاق مواد مخدر ایجاد شود. محمد ابراهیم طاهریان فرد هم در این دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ضمن تاکید بر گسترش همکاری تهران و کابل در خصوص ادامه همکاری های مشترک دو کشور درباره مذاکرات صلح افغانستان و وضعیت منطقه و جهان تبادل نظر کرد. طاهریان فرد افزود جمهوری اسلامی ایران از روند مذاکرات صلح به رهبری دولت افغانستان حمایت می کند. سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان هم از حمایت‌های برادرانه جمهوری اسلامی ایران از دولت و مردم افغانستان قدردانی کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده وزارت امور خارجه ایران که در کابل به سر می‌برد، با محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان دیدار و گفتگو کرد. محمد حنیف اطمر در این دیدار از تلاش‌های ایران در حمایت از روند مذاکرات صلح افغانستان هم قدردانی کرد. در این دیدار طاهریان فرد با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات صلح افغانستان و تلاش‌های این کشور برای ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی در حمایت از این روند، حمایت کشورهای منطقه و جهان را از مذاکرات جاری صلح مهم و اساسی خواند. نماینده وزارت امور خارجه ایران ضمن تاکید بر ایجاد اجماع منطقه‌ای پیرامون روند صلح افغانستان، اهمیت حمایت‌ها از روند صلح در ساختارهای مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی را مهم دانست. گسترش همکاری های دو جانبه به خصوص برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و افغانستان امضای سند جامعه همکاری ها میان دو کشور و افتتاح خط آهن خواب هرات از دیگر مباحث مورد بحث میان طاهریان فرد و اتمر بود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به ترکیه رفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مطبوعاتی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرد عبدالله عبدالله روز چهارشنبه کابل را به مقصد انقره ترک کرد و قرار است در سفر دو روزه به ترکیه درباره روند مذاکرات صلح افغانستان و جلب حمایت از این روند با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری، رئیس پارلمان، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، رئیس سازمان امور دینی و شماری از مقامات عالی رتبه ترکیه دیدار و گفتگو کند. وزیر امور خارجه ایران بر آمادگی تهران برای مذاکره در خصوص شرایط بازگرداندن ایالات متحده به توافق هسته‌ای تاکید کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در حساب کاربریش در توییتر با اشاره به اینکه ایالات متحده هنوز عضو سازمان ملل متحد است نوشت اگر آمریکا تعهداتش را آنطور که در قطعنامه 2231 شورای امنیت آمده اجرا کند، ایران هم تعهداتش ذیل برجام را اجرا می‌کند. ظریف افزود اگر ایالات متحده خواهان پیوستن دوباره به برجام باشد، ایران آماده است در خصوص شرایط احیای عنوان مشارکت کننده در برجام برای آمریکا مذاکره کند. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به وعده جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد بازگشت واشنگتن به برجام بر لزوم تحقق مزایای اقتصادی این توافق بین المللی برای ایران تاکید کرد. و گزارش ایرنا جوزف بورل روز چهارشنبه افزود برجام فقط معاهده هسته‌ای نیست بلکه یک توافق اقتصادی نیز به شمار می‌رود که ایران در ازای توقف برنامه‌های اتمی‌اش انتظاراتی را از طرف مقابل طلب دارد. بورل در این حال عنوان کرد که احیای برجام آسان نخواهد بود چون طرف‌های باقی مانده در این توافق همواره این نگرانی را دارند که رئیس جمهوری آینده آمریکا دوباره زیر توافق نخواهد زد. جو بایدن پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وعده داده بود که در صورت شکست ترامپ به برجام باز خواهد گشت. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، یکی دیگر از روزهای خوب خدا آغاز شد، روز سرد پاییزی که امیدوار هستیم گرما بخش دلهای شما عزیزان باشد. با برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. بیست داستان کوتاه عنوان کتابی است که می‌خواهیم به شما معرفی کنیم. این کتاب را شهرزاد دهقانی نوشته و انتشارات نسل روشن نیز آن را به چاپ رسانده است. کتاب 20 داستان کوتاه مجموعه ایست از روایت های جذاب و شیرین که با بیانی ساده برشته تحریر در آمدند. در بخشی از متن کتاب 20 داستان کوتاه می خوانیم: پلت نزنین خانم، آماده؟ 1، 2، 3. چلیک چلیک. همیشه از عکس انداختن متنفر بودم. نمی دانم چرا 90% اوقات پلت می زدم. آن 10% هم که چشمانم باز بود و خبری از پلت زدن نبود، یا یکی از ابروهایم بالا بود، یا از فشاری که پلت نزنم چشمانم ورقلنبیده شده بود و لبهایم جمع و پرههای بینیم باز. خلاصه آن لحظه دچار قیافه‌ای چپن در قیچی می شدم که عکاس باشی و خودم و خدای خودم حسابی حیران می شدیم که چگونه این گونه می شود. بعد از گرفتن عکس خیلی می شد که می آمدم خانه و جلو آینه ادا و شکلک در می آوردم تا همانی شوم که در عکاسخانه شده بودم و حاصلش شده بود همین عکس های افسانه ای. اما نمی شد که نمی شد. هرچه می گذشت بیزاری من از عکس گرفتن بیشتر و بیشتر می شد، طوری که همیشه از دوربین ها فراری بودم و وحشت خاصی از آدم های دوربین به دست داشتم. در جمع دوستان و خیشان تا می شد به هر کلک و بهانه‌ای موقع عکس گرفتن جیم می شدم. چند باری در هچل افتادم و راه در رویم نداشتم. آن موقع بود که ترس به من حمله ور می شد و چنان حال تهوعی می گرفتم که چند نفر با توجه به رنگ و رخسارم که خبر از سر درونم می داد متعجبانه حالم را جویا می شدن. خلاصه عکس های یادگاری دست جمعی مرا سوژه می کردند و کار من شده بود پاک کردن سوژه های یادگاری از آلبوم. دیگر همون شد و من هیچ وقت جلو دوربین قرار نگرفتم. عزیزان، در بخش دوم برنامه صحبت های کارشناس محترم جناب آقای فرزام شیرزادی درباره راهکارهای نویسندگی را با هم گوش میکنیم.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت عزیزانی که صدای من رو میشنوند. من طبق فرصت خیلی کوتاهی که هست، اون 5-6 دقیقه، میخواستم که درباره شیوهی در داستان نویسی یا در واقع مهارت‌های داستان نویسی صحبت کوتاهی رو انجام بدم. تو برنامه پیش درباره تمرین روزانه برای نوشتن و اینکه چه داستان‌هایی میتونه برای ما الهام بخش باشه و اینکه متفاوت این الهام بخشی برای برخی امکان داره خوندن یک رمان و داستان ایرانی مطرح باشه و جرقه ذهنی دارشون ایجاد کنه، برای برخی دیگه امکان داره اینطور نباشه و خوندن داستان‌های خارجی در واقع اون جرقه ذهنی رو برای شروع نوشتن در ذهنشون ایجاد کنه. و بعد به اینجا رسیدیم که چرا باید آثار پایه رو بخونیم و در واقع بتونیم به اون دانش و نگاه و دیدگاه لازم برسیم. نه در ایران، در همه جای دنیا نویسندگان تراز اولشون از سطح شاید بتونیم بگیم متوسط به بالا، علاوه بر این که ریشه ها و پایه های ادبیات کهن خودشون رو مطالعه میکنن، سراغ ادبیات کهن و ریشه های ملت ها و قوم های دیگه هم میرن. در یک سلسله کتاب هایی که گزیده از گفتگو با نویسندگان در پاریس ریویو بود و بخشی از اون کارها رو حسن کامشاد چند جلدش رو به فارسی برگردونده و اغلب این داستان نویسان، چه داستان نویسانی که مربوط به نسل جدیدن چه داستان نویسانی که مربوط به خیلی قدیمتر هستن، بحثشون همینه که حتما باید پایه ها و ریشه ها رو خوند تا در واقع به یک دیدگاه و دانش و نگاهی نویسنده برسه. من توی یکی از داستان‌های چخوف که الان عنوانش به خاطرم نیست، دو تا شخصیت که دارن با هم صحبت میکنن و نویسنده هستن، یکیشون به دیگری میگه که این چه کتابی داری میخونی؟ به گفتگوی بسیار کوتاهی درباره داستان و هر دو شخصیت هم، یکیشون داستان نویس و اون یکی نمایشنامه نویس، و اون اسم یکی از نویسندگان روسیه رو میبره. راوی قصه میگه که این وقت تو با این چیزا تلف نکن، به نظرم خوبه که حتما بری 1001 شب رو بخونی، تو اصلا نگاهی به تذکرت الاولیا انداختی، میدونی کار کیه. این نشون میده که توی اون مقطع تولستوی و نویسندگان بعد از اون، علاوه بر این که ریشه ها رو در ادبیات کهن خودشون دنبال کردن و خونده بودن، آشنایی با ریشه های ادبیات کهن اقوام نزدیک خودشون هم به لحاظ جغرافیایی نزدیک خودشون رو عرض میکنم داشتن. بنابراین این که ما بگیم که خوندن 1001 شب، تذکرت الاولیا، تاریخ بیهقی و خیلی کارهای از این دست، گلستان سعدی، حافظ، فردوسی، خیام، چه کمکی میتونه به ما کنه، قطعا به ما کمک خواهد کرد، به ما دیدگاه میده، ذهنیت میده، زبان داستانی و شعری ما رو غنی میکنه حتی من جز این موارد معتقدم که یکی از کارهایی که یک داستان نویس میتونه باید میتونه نباید همت کنه و اون رو بخونه و براش زمان بذاره و خیلی ها شاید با نظر من موافق نباشن، تاریخ تمدن ویلدورانته. چون آشنایی با تاریخ تمدن جهان بشر و بشریت از بد و در واقع شکلگیری زبان و مکتوباتش تا میاد جلوتر و پیشتر و پیشتر، خواندنش و فیش برداریش قطعا کمک بسیار بزرگی است برای دیدگاه یک نویسنده. این که ما بگیم بسیار از این کتاب ها مرجع هستن و نیازی نیست که بهشون مراجعه کنیم، تصور میکنم حرف غلطی باشه. بنابراین تمرین روزانه نوشتن، خوندن مداوم و خوندن کارهای در واقع قدما و پیشتر از خودمون بسیار میتونه تاثیرگذار باشه در کیفیت داستانی که میخوایم بنویسیم. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همچنان با شما هستیم از برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته با کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ آشنا شدید و بخشی از این کتاب را شنیدید. این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی توجه خاصی دارد و نویسنده این کتاب برای این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شده است. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب را بشنوید.
در اتاق نشیمن روی مبل فرو میافتی، چشمهایت را میبندی، چیزی حس میکنی و سر بر میداری و ناگاه بوسعینه را میبینی که با چهره رنگ پریده روبرویت ایستاده است. در سکوت و در فضایی آکنده از سرزنش و احساس گناه به یکدیگر خیره میشوید. دروغ‌های خود را به یاد می‌آوری، شرمی که پیش از آن احساس نکرده بودی تو را در هم می‌فشارد. متاسفم بوسعینه که ناراحتت کردم. در فشردگی لبان بوسعینه غرور زخم خورده آشکار می‌شود.
حرف زدم بیفایده است.
نگاهش بر زمین می افتد، زمینی که اکنون بر دوشش سنگینی می کند و دیگر هیچ نمی گوید. آرزو می کنی که بوسعینه گریه نکند. مادرت با کمال احترام تو خونه می مونه. این مصیبت، اما من دارم چیزی رو که بدتره از خودم دور میکنم.
ولی تو که گفتی نه.
صلاح نبود که راستشو بگم.
چرا؟
دوستی ما باید پا بر جا بمونه. و رفتی. ممکن نبود در برابر نگاه های او آنقدر تاب آوری که تو را ببخشد.
به زودی از تصمیمت پشیمون میشی.
هرگز. دیگه نمیتونم زندگی دروغی رو تحمل کنم.
میترسم نتونم خوشبختت کنم.
ولی من خوشبختم. آره، من خوشبختم. چه خوب کردی که به دیدنم اومدی.
رفاقت دیگه. کاریش نمیشه کرد. تو که جرأت نداری به دیدن من بیای. خب من این فداکاری رو میکنم. خب ببینم با ورده راحتی.
عالی. فردا شب قراره بریم پاریس نو.
عالی. خوبه. پاریس نو هم خوبه.
از خودت بگو.
سردبیر به من پیشنهاد کرده که در باره آگاهی انقلابی برای کارگرا و کارمندا سخنرانی کنم.
به چه مناسبت تو؟
به عنوان انقلابی قدیمی.
ولابد قبول کردی.
البته، چرا که نه؟ اما بیشتر فکر میکنم که مادام که دولت زمام پیشرفت رو در دست داره، بهتر نیست که ما به کارهای خودمون برسیم.
حالشون چطوره؟
زینب عالیه. عالی. متانت خودش دوباره به دست آورده. ولی از حاملگی رنج میبره. خبری هم هست که باید بدونی. زینب به دنبال اینه که بعد از زایمان دنبال کار بگرده.
نه چه کاری؟
مثلا به عنوان مترجم. میترسم یه روز تصمیم بگیری که خونه رو ترک بکنه.
ولی اونجا خونه خودشه.
بله خونه خودشه. بوسینه غرق درساشه و جمیله چیزی نمونده که فراموشت کنه. به هر حال من کاری رو که لازمه انجام میدم و به بدترین شکل ممکن از تو انتقاد میکنم.
ای ریاکار هفخر.
خب چه کنم؟ من خودم و شریک جرمتو میدونم.
بس کن خواهش میکنم.
ولی زنم علیات از جنگ بر ضد تو دست بر نمیداره.
میدونم و از این بابت خیلی هم متاسفم.
چی؟ از این که می جنگه یا دلیلش برای جنگیدن؟
نمیدونم، شاید هر دو.
خیلی خب بگذاریم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
برنامه انیس تنهایی تقدیم حضورتان شد و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن ز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
با نام و یاد او آغاز میکنیم که نامش بهترین سرآغاز هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم محضر یک یک شما بندگان خوب خدا. در آستانه نیاز گفتن و راز شنیدن با قرار بندگی امروز خدمت رسیدیم و قرار امروز خوش آمدید. خدایا از تو سپاسگزارم. خدایا به خاطر این که هرگز تنهایم نمیگذاری از تو سپاسگزارم. خدایا به خاطر این که هرگاه در جاده زندگی قدمهایم اندکی از راه راست سست می شود، تو با تلنگری براهم می آوری و من از تو سپاسگزارم. خدایا ممنونم که هر زمان که تو را از یاد برده و حضور سبزت را در کنارم فراموش کردم، با نازل کردن بلای کوچک مرا متوجه خود ساخته ای تا به یاد آورم که در برابر اراده بی انتهایت هیچ چیز تاب ایستادگی ندارد. خدای از این که میبینم بزرگی چون تو همواره مرا زیر نظر دارد و هرگز فراموشم نمی کند، سخت به خود میبالم. خدایا با این که گناه کردم، ناسپاسی نمودم، حتی گاهی از رحمت بیکرانت نامید شدم و بنده خوبی برایت نبودم، اما تو مهربان، هر زمان که درمانده از همه چیز و همه کس شدم، باز هم با آغوش باز پذیرایم بوده ای و در نهایت بزرگواری حمایتم کرده ای. براستی ای پروردگار زیبا و مهربان، در برابر این همه لطف و بخشندگی تو چه میتوانم بگویم؟ قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری هنگام بانگ اذان در نیمروز کابل ساعت 10:38:41 خواهد بود. بخیر، از سبا شروع میکنم، از شنبه شروع میکنم. این جملات و جملات مشابه برای همه ما آشناست. گاهی واقعا در همون لحظه فرصت انجام کاری نیست و با فرصت بعد واگذار میشه. اما اشکال از او جای شروع میشه که این کار به شکل یک عادت رفتاری در بیایه. شما کار امروزتون رو به فردا واگذار میکنین؟ یک عده از ما رویه ما متاسفانه این شده که کارها را سر وقتش انجام ندیم و به تأخیر بندازیم. حرف ای که فرصت نداشته باشیم نیست، خوی ما شده که کارها را به زمان دیگه ای موکول کنیم. سبا و خیر و یا ای که از شنبه شروع میکنم. خب هنوز خیلی وقت است، چی عجله داری؟ چی گپ است؟ واقعیتی است که هر روزی با اتفاقات و اقتضائات خاص خودش میاد. برای هر روز باید احتمال داد که کار خاصی پیش بیاد. وقتی کار امروز ما را به فردا واگذار میکنیم، اولین مسئله کوت شدن کار هست. شما بگوین کسی که حوصله انجام کاری را نداره، با یک دفعه یک کوت کار چه قسمی انجام میده؟ زمان سرمایه محدود و نامعلوم ماست. وقتی در روزی باید کاری را انجام بدیم و انجام نمیتیم، یعنی از ظرفیت او روز استفاده نکردیم، یعنی سرمایه ما را دادیم ولی در برابرش چیزی نگرفتیم. اگر همیشه یه امکان باشه که ما کاری را به وقتش انجام بدیم، حرفی نیست. اما بعضی از کارهاست که برای انجام شدن فردا دیر است. فردا دیگه او آثار لازم خودشان نداره. بمانه که خیلی وقتا وقتی کاری را همه روز انجام نمیتیم، دیگه یا انجام نمیتیم یا که نمیشه انجام داد. تجربه تلخی از دست دادن فرصت که نتیجه به تأخیر انداختن کارهاست را هر کدام ما به نوعی داریم. بعضی های ما زیادتر و شدیدتر و بعضی های ما کمتر و خفیفتر. یکی از چیزایی که توصیه شده از امروز و فردا کردن آن به شدت پرهیز کنیم، توبه و درگاه خداوند است. درست است که باب توبه همیشه باز است، اما کدام ما ضمانت نامه داریم که مجال فردا هم نصیب روزی ما میشه؟
ما به او در تمام امور محتاجیم،
تمام امور محتاجیم.
اما به ما نفرمود انتم الفقراء الی الرحمن الی الحی الی العظیم الی الساقی الی الشافی الی المذل الی الهادی. اینا رو نفرمود. درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبول، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم. مردم میدونید کی هستی؟
میدونید کی هستی؟
سوال من کیستم؟
سوال من کیستم؟
خدا جواب میده. تو کیستی؟
تو کیستی؟
یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب داد. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به الله. الله اون غنی به ذات رو میگوین الله. فرمودم وقتی الله میگویید توجه داشته باشید که الله میگویید الله شما الله محتاجانه است، فقیرانه است. الله فقیرانه معلوم است که فقیر به دست به پیش غنی رفت چیزی میخواهد. از الله هر چه احتیاج داری بخواه،
از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
زمان کوتاهی باقی است تا مأذنه ها از نام مبارک خداوند لبریز شود. با استقبال اذان ظهر به افق شهر کابل میریم با شنیدن آیات سوره مبارکه سجده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه سجده از سور مکی قرآن است که تنها سه آیه آن در مدینه نازل شده است. درباره مضامین اصلی این سوره صاحب تفسیر پرارج المیزان می‌فرماید: غرض سوره تقریر مبدأ و معاد و اقامه دلیل و برهان بر وجود مبدأ و معاد است. در این سوره اشاره به نبوت و کتاب نیز رفته است. سپس خداوند به بیان وجه ممیزه اهل ایمان و اهل فسق می‌پردازد و آنگاه پاداش و کیفر این دو گروه را ذکر می نماید. خداوند پس از آفرینش زمین پرداختن به عرش را بیان می فرماید. قابل توجه و تذکر است که پرداختن به عرش بر اساس آنچه از تفسیر المیزان برمی آید مراد مقام تدبیر موجودات است. اما وجه این که خداوند پس از بیان خلقت آسمان ها و زمین به ذکر این مورد پرداخته این است که حضرت او در مقام بیان انحصار الوهیت و ربوبیت در ذات مقدس الهی است، چه که بسیاری از دوگان پرستان خلقت را به خداوند نسبت می دهند لکن مقام تدبیر امور را به ارباب های دیگر جز او. از این رو قرآن با این بیان می فرماید که خداوند خالق آسمان ها و زمین خود مدبر است و مقام ربوبیت نیز تنها از آن اوست. امر جهان را از آسمان تا زمین تدبیر می کند. سپس در روزی که مقدار آن آنگونه که شما می شمارید هزار سال است به سوی او عروج می کند. این است خدای دانای غیب و شهادت، آن عزتمند مهربان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم
چون عود نبود چوب بید آوردم، روی سیاه و موی سپید آوردم. خود فرمودی که ناامیدی کفر است، فرمان تو بردم و امید آوردم. گلبانگ محمدی اذان زور با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد شیخ محمد طنطاوی.
الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعت و عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان. در این لحظه ما را از دعای خیرتان بی نصیب نکنین. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از آن چهره پرده برف کنم. چنین قفس نسزای چمن خوشالحانی است، روان به گلشن رزوان که مرغ آن چمنم. ایان نشد که چرا آمدم، کجا رفتم؟ دریغ و درد که غافل ز کار خیشتنم. چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم؟ اگر ز خون دلم بوی شوق می آید، عجب مدار که هم درد نافه ختنم. تراز پیرهن زرکشم مبین چون شم، که سوز هاست نهانی درون پیرهنم. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم.
از آرزوست گشت گران بار غم دلم، آوخ که آرزوی من آسان نمیرسه. از دست برد جور زمان اهل در را این غصه بس این غصه
قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام وحیدی. استاد سلام بر شما. برای همه ما پیش آمده که برای لحظه رفتیم یک کاری بکنیم، اما دیگه زمان از دست رفته و دیگه فرصت او کار خوب یا جلوگیری از یک کار بد از ما گرفته شده. آموزه های دینی برای به تأخیر نینداختن کارها چه دستوراتی بر ما میدن؟
سلام عرض میکنم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین رو داریم. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده از نمازگزاران واقعی باشیم. بله، این مسئله تسبیح که در روایات ما هم خیلی بهش پرداخته شده و تهدیدهای خیلی جدی اما در روایاتمون راجع به این مسئله داریم، تا جایی که حتی من یه روایتی از امام علی علیه السلام دیدم که حضرت میفهمان لا دین لمصوفن به توبته، کسی که توبه خودش رو امروز و فردا میکنه به تأخیر میندازه این اصلا دین نداره و این خیلی تهدید جدی میتونه باشه. البته در روایت ما تصنیف توبه زیاد مطرح شده، یعنی امروز فردا کردن توبه. اینم من اصلاح بکنم که توبه فقط از گناه نیست، توبه از هر مرحله‌ای که ما در زندگی هستیم از اون باید توبه کنیم، به مرحله جلوتر بریم، به مرحله بالاتر بریم. لذا یک بنده مؤمن واقعی هر لحظه در توبه است، یعنی توبه از گذشتهش، توبه از نادانی‌ها، توبه از کمکاری‌ها، توبه از اشتباه‌ها، توبه از خطاها، توبه از مشورت نکردن ها، تصمیم های بیجا گرفتن، تصمیم های احساسی، از همه اینها هر لحظه ما باید در توبه باشیم. و میگم در روایات هم تشویق بسیار فراوانی شده و تهدید بسیار جدی. مثلا حتی ما روایتی داریم حضرت فرمودن که فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأمان والتصديق. امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی نامه ها به یکی یارانشون گفتن امتهای گذشته میدونین چرا از بین رفتن و هلاک شدن؟ به خاطر اینکه اینا امروز و فردا کردن و همین امروز و فردا باعث هلاکت و نابودی اینها شد و اینها رو از بین برد. و حتی در یه روایت دیگه داریم که حضرت میفرمایند که مراقب باشید، شما از کسانی نباشید که اهل تصفیفن، اینها از خیر محروم میشن، چون شاید یک بابی از نعمت و رحمت امروز به روی ما باز شده، یه روزی قرار امروز نصیب ما بشه، امروز من کمکاری بکنم در این ساعت در این دقیقه اون روزی از دستم بره. لذا تصفیف میتونه اگر گریبان کسی رو بگیره باعث محرومیت از بسیاری از نعمت ها بشه که به خدا پناه میبریم از تصفیف و امروز و فردا کردن. لحظه اکنونی که در اختیار ماست، ما اینو بدونیم که گذشته رو نداریم به تعبیر امیرالمومنین، آینده رو هم نداریم، اما اونچه که نقد در اختیار ما هست و ما زنده هستیم، توان داریم، همین زمان حال و اکنونه و بدونیم هر چه خدا بخواد به ما بده در همین زمان حال میتونه و میده به ما. و لذا